فیروز کریمی، سجاد ابراهیم زاده، نوید کارگر، سعید خدادوست. ایشالله که زودتر مشکلشون حل بشه. از طرف ولی دلنواز ممنونم این آهنگو براشون پخش کنم.
چون صبر و قرارم وای بر من، چه بد شد حال زارم وای بر من. جوانی را به پیری هدیه دادم، سیاه شد روزگارم وای بر من. جوونیم رفت با موی سفیدم، هزاران قصه دارم وای بر من. شرمنده‌تم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی توانی. خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم. بس با قصه خو کردم خدایا، جوانی را ز دست دادم خدایا. چو پیری را به خود دیدم شکستم، جوانی آرزو کردم خدایا. ندانستم که بازی داره این ده، که هفتیر یادش کردم خدایا. شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی توانی. خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم. بهار عمر رفت ای داد و بیداد، چه بیهوده ز دستم رفت ای داد. شکایت دارم از است زمونه، تموم آرزو کم رفته به با. نمیدانی چرا قدر جوانی، که صد حیف از عمر آدمی زاد. شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی توانی. به خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم، بهاری بود جوانی چه آسونم زدستم.
تشکر که امروز هم پر انرژی و با صبر و حوصله با ما همراه بودین دوستان. الهی که آفتاب زندگیتان پر نور باشه، الهی که روزتان پر برکت باشه، الهی که همیشه شادمانی در لحظاتتان و خوشبختی مهمان خانه هایتان باشه. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. وترنری دامپزشکی. دوستان، براستی اگر کسی به شما بگوید که من در وترنری درس می‌خوانم و شما قبلاً از جایی معنی کلمه وترنری را یاد نگرفته باشید، چه برداشتی از سخن دارید؟ یکی از مشکلات کلمات بیگانه همین است که برای دانستن آنها اطلاعات زبانی خود ما کافی نیست و باید به زبان بیگانه هم تسلط داشته باشیم یا از کسی بپرسیم. اما اگر همان شخص بگوید من درس دامپزشکی می‌خوانم چه؟ اینجا ما می‌دانیم که پزشک چیست، همینطور می‌دانیم که دام چیست، چون عبارت دام و دد یا دامداری را هم قبلاً شنیده ایم. پس ذهن ما سریع‌تر به معنی کلمه هدایت می‌شود. می‌دانیم که منظور پزشکی حیوانات است. البته ما یک کلمه قدیمی هم برای این مفهوم داریم، چون بالاخره پزشکی حیوانات چیزی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته است. در قدیم در زبان فارسی با کسی که حیوانات را معالجه می‌کرده است بیتار می‌گفتند، ولی این کلمه بیتار اکنون از محاوره فارسی زبانان افتاده است، هرچند در هرات تا مدتی قبل رواج داشت. اما کلمه دامپزشک یک اصطلاح جدید است و بر اساس قواعد زبان فارسی هم ساخته شده. ما همانطور که روانپزشک یا دندانپزشک داریم، دامپزشک هم داریم. ساختار چون مشابه است، ذهن زودتر آن را درک می کند. دامپزشک از طرفی با کلماتی مثل روانپزشک شبیه است و از طرفی با کلماتی مثل دامدار، و همین جهت می تواند برای ما خیلی ملموس باشد. پس دوستان عزیز، به جای وترنری می توانیم از دامپزشکی استفاده کنیم. آن وقت به جای وترنر هم می گوییم دامپزشک. با همین آسانی و سادگی. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما ورود ایران به مرحله جدید روابط با بلاروس در 10 پیش رو تقدیم شما خواهد شد. سطح روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در وضعیت قابل توجهی قرار دارد و دو کشور در تلاش هستند با کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها همکاری‌های خود را در سطح تعاملات گسترده اقتصادی و تجاری نیز ارتقا دهند. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس طی سالهای اخیر روابط خود را در سطح قابل توجهی تقویت بخشیدند و هر دو کشور بر این باور هستند که افزایش همکاری ها در بخش های مختلف نه تنها به نفع دو ملت بوده، بلکه با توجه به حضور فعال دو کشور در اتحادیه های منطقوی از جمله اوراسیا و شانگهای می تواند برای کل منطقه مفید باشد. در واقع حضور ایران و بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به افزایش تعاملات دو جانبه نیز کمک می کند. علاوه بر تعاملات سیاسی مورد قبول دو طرف، در موضوعات مختلف اقتصادی نیز بسیاری از مسائل قابل تعامل است. ضمن این که روابط تجاری خوبی در حال حاضر بین دو کشور وجود دارد و ایران و بلاروس متفق القول بر این نظر هستند که روابط تجاری و اقتصادی خود را افزایش دهند. اما در راستای افزایش تعاملات ایران و بلاروس، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در چارچوب بررسی همکاری های دو جانبه به بلاروس سفر کرد. در جریان این سفر وزرای خارجه ایران و بلاروس 3 با عناوین اعلامیه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس درباره اصول راهبردی مقابله با اقدامات قهری یک جانبه و راه‌های کاهش و رفع پیامدهای منفی آنها، اعلامیه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس درباره تقویت نقش حقوق بین الملل در رابطه بین الملل و برنامه همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس 2026-2030 به امضا رسید. همچنین در دیدار عراقچی با رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکو با اشاره به روابط بسیار خوب مینسک تهران بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در زمینهای اقتصادی و تجاری تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از روابط روبر رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران در هفته گذشته را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی دانست و بر اهتمام ایران در پیگیری اجرای تفاهمات صورت گرفته برای توسعه همکاری ها در همه زمینه های مورد نظر طرفین و نیز گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تأکید کرد. عراقچی در تشریح ابعاد سفر خود به بلاروس ابراز داشت که سفر متقابل رؤسای جمهور دو کشور نقطه عطف مهمی است که امید جهش بیشتر در رابط را ایجاد کرده است. همچنین در حوزه‌های سیاسی مواضع مشترک داریم. در خصوص بسیاری از مسائل بین‌المللی در مجامع بین‌المللی با هم همکاری می‌کنیم و به صورت مرتب با هم مشورت سیاسی داریم. محمد رضا فرقانی کارشناس روابط بین الملل با اشاره به سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به بلاروس، این سفر را در راستای تحکیم روابط دو جانبه و تاکید بر موازی مشترک منطقوی و بین المللی دانست و گفت:
سفر جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به بلاروس در ادامه سیاست‌های کاملا دوستانه و متحدانه دو کشور ایران و بلاروس انجام شده. این سفر در واقع با یک اهداف سیاسی خاص انجام شد که در اون در طول این سفر هم سه توافقنامه و یادداشت تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و بلاروس با امضای وزرای خارجه به امضا رسید. در این اسناد همکاری‌های همه‌جانبه سیاسی و اتخاذ مواضع سیاسی مشترک در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت. در همین سفر جناب آقای عراقچی علاوه بر مذاکرات طولانی با همتای بلاروس خودشون با رئیس جمهور بلاروس آقای لوکاشنکو هم ملاقات مفصل و خوبی داشتن و سایر مقامات بلاروس هم ملاقات‌های خوبی انجام شد. روابط جمهوری اسلامی ایران و بلاروس به عنوان دو کشوری که دارای دیدگاه‌های کاملا مشترک و واحدی هستند در ارتباط با مسائل و بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. دو کشور همکاری‌های بسیار نزدیکی دارند. در بعد اقتصادی و فرهنگی هم دو کشور دارای همکاری‌های خوبی هستند و حجم روابط اقتصادی دو کشور هم رو به گسترش و افزایش هست. در این سفر علاوه بر تأکید همکاری‌های گسترده سیاسی و اقتصادی، به صورت عملی هم تصمیماتی اتخاذ شد و توافقاتی صورت گرفت که یکی از اونها بحث استفاده از امکانات ترانزیتی و حمل و نقل بین بلاروس و جمهوری اسلامی ایران بود که از طریق روسیه و دریای خزر و همطور از طریق جاده‌ای بین دو کشور انجام شد. صدور کالاها از ایران به بلاروس و متقابلا از بلاروس به ایران در حال حاضر اگرچه شاید خیلی بالا نباشه اما رو به گسترش و این رو به گسترش بودن مجموع روابط اقتصادی نوید بخش توسعه همکاری های اقتصادی هستش بین دو کشور.
با برنامه نگاه روز در خدمت شما هستیم. کمیسیون مشترک اقتصاد ایران و بلاروس نیز هفته این گذشته با حضور وزیر صنایع این کشور در تهران برگزار شد. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران در دیدار با آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع جمهوری بلاروس و رئیس طرف بلاروسی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاری ها در زمین های مختلف با توجه به روابط بسیار خوب سیاسی با بلاروس از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است گفت برگزاری موافقت‌آمیز 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و بلاروس فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همه جانبه است. عارف همچنین با اشاره به اینکه دیدگاه‌های نزدیک ایران و بلاروس در مجامع بین‌المللی و مشارکت در سازمان‌های مختلف منطقوی ایجاب می‌کند که تعمیق و تقویت همکاری‌های فیما بین را در همه زمینه‌ها ادامه و گسترش دهیم، اظهار داشت که سطح مبادلات تجاری و اقتصادی با تقویت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس باید افزایش یابد. بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دوستان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه و در ادامه بحث معاد، برخی دیگر از صفات و مشخصات قیامت را بررسی میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در برنامه های قبل گفتیم که اوضاع و احوال انسان های درست کار و بدکار در صحنه قیامت متفاوت هست. گروهی در آنجا به خاطر ایمان و کارهای شایسته‌ای که در دنیا انجام داده اند مسرور و خوشحالند. در مقابل گروهی هستند که اندوه و رنج وجودشان را فرا گرفته و زشتی اعمالشان در دنیا در سیمایشان نمایان است. حقیقت این است که آنچه را که انسان در دنیا انجام میده از بین نمیره. او در قیامت کارهای گذشته خود را با صورتها و اشکال متفاوت حاضر میبینه. کارهای خوب با صورتهایی بسیار زیبا و فرح بخش و کارهای بد با اشکالی بسیار زشت و وحشت انگیز مجسم میشن. برنامه قبل اشاره کردیم که تجسم اعمال بدین معناست که حقیقت کارهای انسان در این دنیا در قیامت متناسب با شرایط و ویژگی‌های آخرت مشاهده میشه. به عبارتی پاداش و کیفر یا ثواب و عقاب باطن همان اعمال دنیوی انسان هاست که در جهان دیگر نمایان میشه. به عبارت دیگر، هر عمل انسان در دنیا یک چهره دنیوی و ظاهری دارد که قابل مشاهده است. این اعمال یک صورت باطنی نیز دارند که در دل آنها نهفته است و در جهان دیگر با واقعیت اخروی خود آشکار میشن. در خصوص باطن عمل انسان به نکته مهم و هشدار دهنده اشاره کرده. در آیه 10 سوره نساء می‌فرماید:
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند در حقیقت آتشی در شکم‌های خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی افروخته وارد خواهند شد. این آیه خوردن مال یتیم را به شدت نکوهش کرده. بر اساس این آیه کسانی که اموال یتیمان را به ناحق تصرف می‌کنند در حقیقت آتش در شکم‌های خود فرو می‌برند. در پایان آیه نیز آمده: علاوه بر این که آنها در این جهان آتش می‌خورند، به زودی در جهان دیگر وارد آتش برافروخته‌ای می‌شوند که آنها را به شدت می‌سوزاند. این آیه به وضوح به این مسئله اشاره می کنه که اعمال ما علاوه بر صورت ظاهری آنها باطنی هم داره که در این جهان از نظر ما پنهان هست، اما چهره واقعی عمل ما در جهان دیگر ظاهر می شه. بر اساس منطق قرآن، آنها که مال یتیم را می خورند، گرچه صورت ظاهری عملشان بهره‌گیری از غذاهای لذیذ و رنگین است، اما حقیقت این غذاها آتش سوزان است. همین صورت واقعی عمل است که در قیامت آشکار می شه و چه کاری بدتر از خوردن مال یتیم؟ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همانا کسانی که انبال یتیم ها را به ستم میخورند، انما یاکلون، انما فقط، در حقیقت یاکلون فی بطونهم نارا، در حقیقت آتشی را در شکم خود فرو میبرند. و سیصلون سعیرا، و به زودی در آتشی افروخته وارد خواهند شد. علامه طباطبایی آیه میگه که این آیه دلیل بر تجسم عمله، یعنی این عملی که ما اینجا انجام میدیم در قیامت مجسم میشه. روایات زیادی داریم که انسان وقتی در قبر وارد میشه قیافه زیبایی میاد پلوش، میگه من نماز تو هم، من زکات تو هم. در قیامت عملش حاضر میشه و میبینه. یعنی این چیزایی که ما امروز به عنوان یه انرژی و یک حرکتی مهم میشه به نظر ما، اینا محو نمیشه، در آینده مجسم میشه. میگه این آیه میگه کسانی که مال یتیم بخورن تو شکمشون آتشه، یعنی همین لقمه یتیم آتش میشه و اون رو درونشون میسوزونه. یعنی چهره واقعی مال یتیم در دنیا آتش خوردن در قیامته. منتها مال یتیم ظلما، یاکلون اموال الیتاما ظلم. آخه میگه مال یتیم رو به عنوان ظلم نخورید. آخه گاهی وقتا بنده مثلا یا شما یا هر کس میره خونه یتیم، احوال یتیما رو برسه، خب اون خانواده یه چای میارن، شربتی میارن، میوه میخورن، اون ظلم نیست، چون اگر نخوری اونا بهشو بر میخوره. میگه ببین یتیم مردم مال اونو نمیخورن، چای اونو نمیخورن، به ما رحم میکنن، بیشتر میسوزن. برو خونه یتیم از میوه و چایشون هم بخور، متو نیتت بشه که اونا هم دعوتش کنی بهترش بدی. اگر او دو رقم میوه گذاشت شما سه رقم میوه بذاری، او چای داد شما شربت بدی. این میگه یاکلون ظلما، یعنی به قصد ظلم. میگه حالی که حالیش نی، حالی که بچه بخوریم، حالی که بابا بالا سرش نی بچاپیم. مال یتیم رو به عنوان ظلم، وگرنه گاهی وقتا افرادی میرن خونه یتیم هرچی تعارف میکنن ایشون نمیخوره، و خب اونا میفهمن که ایشون چون خانواده یتیمه نمیخورن، وقت بیشتری خانواده میسوزن. اینه که باید مواظب باشیم که به اسم تقوا دل و کسی رو نسوزونیم، زندگی متعارف باشه. مثلا حال به اسم ایدی، نمرت چنده؟ نمرت 20. به 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 به، یه پول در بیاریم به اسم جایزه بدیم به بچه یتیم. شما یه چای خورده یه مبلغی هم به اسم شاگرد اولی بهش بده، یا میره یه کادو برش ببر. یکی میگن مال یتیمو نخور، یعنی به قصد ظلم نخور. اما دید و بازدیدها عرض کنم اینها باید باشه، و تو خونه یتیمام بخوریم و بهدرشو بدیم. انما یاکلون فی بطونهم نارا. خلاصه این آیه میخواد بگه این لذتای دنیا رو خیلی لذت ندون. همین دستی که امروز سیلی زدی گفتی به یک سیلی زدم جگرم معلومه، همین دست روز قیامت شهادت میده، میگه با من سیلی زد. قرآن میگه که انسان میگه که لما شهدتم، آخه چرا شهادت میدی علیه من؟ دست میگه دست خودم نی، همو قدرتی که این گوشت زبان را در دنیا به سخن واداشت، این گوشت دست رو به سخن واداشته. شما الان سیدی ها و نوارها رو ببین حرف میزنه، الان یک انسان حرف میزنه، اونجا سیدی هم حرف میزنه، نوار هم حرف میزنه، چه اشکال داره؟ اگر بشر تونست این کارو بکنه، خب خدا میکاره میکنه. میگه خدا چطور زندگی میکنه؟ گفتیم میگه لباسای نفتی از نفت نی، بشر تونستن نخو از نفت بکشه بیرون، خدا نمیتونه ما رو بعد از مردن هر جسم بکشه بیرون؟
گاو علف میخوره شیر میده، همون خدایی که شیر رو از شکم علف میکشه بیرون، ما هم هر کجا هستیم میکشه بیرون. خدایی که این گوشت زبان را وادار به سخن کرد، به دست میگه حرف بزن. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزم، توجه به چهره واقعی اعمال برای کسانی که به این مسئله ایمان راسخ دارند به عنوان بازدارنده قوی عمل میکنه و آنها را از انجام کارهای زشت و مفسد انگیز باز میداره. آیا هیچ انسان عاقلی با دست خود پاره های آتش را در دهان میگذاره و آن را فرو میبره؟ اگر میبینیم مردان خدا حتی فکر معصیت را به دل راه نمیدن، به این علت هست که آنها به خاطر ایمان قوی و نگاه تیزبین خود به چهره واقعی اعمال پی میبرند و به همین دلیل از انجام کارهای زشت و ناپسند فاصله میگیرند. به عنوان مثال، آنها چون یقین دارند دستندازی به مال یتیم و خوردن آن مترادف با خوردن آتش است، هرگز مرتکب این کار ناپسند و غیر انسانی نمیشن. در حالی که یک کودک ممکن هست مجذوب جلوه زیبای یک آتش سرخ فام و سوزنده شود و دست در آن فرو ببره. اما انسان فهمیده‌ای که سوزندگی آتش را بارها آزموده، چگونه ممکن هست حتی در ذهنش انجام چنین کاری خطور کنه؟ از مسائل شگفت‌انگیز روز قیامت ظهور لحظه به لحظه عمر آدمی و دیدن کارهایی است که انسان در طول زندگی انجام داده. در حقیقت روز حساب ظرف ظهور انسان است و لحظه‌های زندگی هر یک مانند بسته‌هایی هستند که در آخرت گشوده شده و افراد محتوای آنها را نظاره می‌کنند. در صورتی که انسان از لحظات عمر به درستی استفاده کرده باشد، در قیامت خوشحال و شادمان می‌شود. در غیر این صورت دچار حسرت و اندوه فراوان خواهد شد. عزیزان، در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است و آن این که پاداش و یا کیفر اخروی از نظر ماهیت با پاداش‌ها و کیفرهای رایج در دنیا متفاوت است. در دنیا مجازات‌ها معمولاً اموری قراردادی هستند و برای آنها دلایل گوناگونی وجود دارد. از جمله پیشگیری از تکرار جرم، تنبیه افراد متجاوز و یا حتی تشفی خاطر کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند و حقوق آنها ضایع شده. اما دلایل و اهداف مجازات ها در آخرت با مجازات های دنیایی قابل مقایسه نیست. جزای اعمال در آخرت اموری حقیقی هستند که هیچ یک از اهداف مجازات های دنیوی در آنها متصور نیست. آنچه در آخرت به عنوان پاداش افراد نیکوکار یا کیفر بدکاران و ستمگران در نظر گرفته میشه، همان حقیقت اعمال آنان است که به تنعم یا عذاب می انجامه. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله ادامه این بحث را در برنامه آینده خواهیم داشت. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
بازار برم بازار، دکان زرگر، بازار برم بازار، دکان زرگر، الا کر بیارم بر دست تو دلبر، الا کر بیارم بر دست تو دلبر. سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی. بازار برم بازار، دکان بزاز، بازار برم بازار، دکان بزاز، الا پیران بیارم بر جانت دلبر، الا پیران بیارم بر جانت دلبر. سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد شنونده می باشید. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. به لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
راز تندرستی.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است.
شما دوستان شنونده حتما کلمه روماتیسم به گوشتان خورده و بعضیایتون با بیماران روماتیسمی سر و کار داشتین. اکثر بیمارانی که شما ممکن هست با آنها برخورد کرده باشین افرادی هستند که درد در مفاصل انگشتان دستهایشان دارند. کسانی هم که بیماریشان خیلی پیشرفت کرده باشه ممکن هست که تغییر شکل در انگشتان دستهایشان هم رخ داده باشد. اما جالب است بدانین که آنچه که شما به عنوان روماتیسم میشناسین فقط یک نوع از حدود 200 نوع بیماری روماتیسمی است که در بین انسان‌ها دیده میشه. برنامه امروز راز تندرستی شما را با بیماری‌های روماتیسمی آشنا می‌کنه.
خب شما دوستان متوجه شدید که در ارتباط با چه موضوعی میخوایم با شما دوستان شنونده در برنامه امروز راز تندرستی صحبت بکنیم. روماتیسم یک اصطلاح بسیار شایع که حتما هم به گوش شما عزیزان شنونده خورده. اما کارشناس برنامه امروز راز تندرستی خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی هستند، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتیسمی یا همو روماتولوژی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن و ما میخواییم که به صورت تلفنی با خانم دکتر گفتگو بکنیم. یک فاصل از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما دوستان باشیم. خانم دکتر مقدسی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. خب اصطلاح روماتیسم در جامعه خیلی به کار برده میشه، به نظر میرسه که واژه کلی هم باشه. بفرمایید که آیا این یک مریضی است یا اینکه اصطلاحی است که تعداد زیادی از بیماری ها را شامل میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. روماتیسم همون جوری که فرمودیم یه واژه کلی هست. در بین عامه معمولا هر گونه بیماری دردهای استخوانی، مفصلی، عضلانی همه به عنوان روماتیسم میشناسن، در حالی که واقعا روماتیسم این نیست و گونه های مختلفی داره. اگر برگردیم سابقه این عنوان اصلا برمیگرده به 4 قرن قبل از میلاد در دوره بقراط که از یک کلمه یونانی به اسم روما شروع شده که به معنای جریان یافتن هست. یعنی در گذشته فکر میکردن که از قسمت مغز به اندامها یک جریان مایعی هست که این درد رو منتشر میکنه. ولی واژه روماتیسم تا تقریبا تو قرن 16 میلادی بود که توسط یک پزشک فرانسوی این شکل گرفت، واژه استفاده شد. اگر بخوام به طور کلی بگیم، بیماری های روماتیسمی انواع مختلفی دارن و در مجموع چیزی بیش از 200 بیماری رو میشه تحت این عنوان طبقه بندی کرد. بیماری های مختلفی هستن، مثلا یک سری از بیماری ها که در این زیر مجموعه بیماری های روماتولوژی بهتره که در بیماران که روماتولوژیست موظف بررسیشون هست، یکی آرتروز یا سایدگی مفاصل یا اوستئوآرتریت هست که هیچ التهابی توی اینها وجود نداره. یک گونه دیگه این هستش که عفونت باعث میشه که مفاصل ملتهب و متورم بشه یا مستقیما مفصل دچار عفونت بشه، یعنی یک سری میکروب ها باکتری ها باعث این قضیه بشن که خب اورژانس پزشکی هست و خیلی سریع باید تشخیص داده بشه. و دسته دیگه‌ای که وقتی تشخیص داده میشه، یعنی عفونت باعث تورم مفصل میشه، سرگیری ایجاد میکنه، ولی زمانی که تشخیص این بیماری رو میدیم خود عفونت دیگه از بین رفته، یعنی سیستم ایمنی بدن رو به نحوی فعال کرده که بدن به خودش حمله بکنه و باعث التهاب و تورم مفاصل بشه، ولی خود عفونت دیگه از بین رفته و وجود نداره، مثل تب روماتیسمی که در کودکان دیده میشه. یا فرم‌های دیگه‌ای که در بزرگسالان هست که به عنوان نوع واکنشی بهش میگیم، بیمار دچار یک بیماری عفونی سیستم ادراری، تناسلی، گوارشی ممکنه بشه، اون عفونت کنترل میشه، بعد از مدتی بیمار دچار آرتریت یا تورم مفاصلش میشه. دسته دیگه مواردی هستن که بعضی از مواد در بدن ممکنه که خوب دفع نشن یا بیش از حد تولید بشن، مثل نقرس که ثانویه به اسید اوریک، به تولید بالا بودن سطح اسید اوریک در خون مرتبط عمدتاً، که این یک دسته دیگه هستن. دسته بعدی که ما داریم اونهایی هستن که علت نامشخص، به فرمهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و در جریان اون بیماری های روماتیسمی اصلی رو شاید ما در این گروه قرار بدیم که به صورت مزمن هستن. قسمت های مختلف بدن بیشتر مفاصل خب پروتوتایپشون هست، یعنی نشانه اصلی در بعضی از این موارد درگیری مفصل هست، ولی سیستم های دیگه بدن هم میتونن دچار تورم، درد و علائم مختلف به شکل های متفاوتی بشن. این ها عمدتاً یه زمینه ژنتیک ممکنه و داشته باشن و در اثر یک سری عوامل محیطی که در تمام این بیماری ها کاملا شناخته شده نیست، ولی در بعضی از موارد میتونیم بگیم که در با یک در واقع محرک خاص ارتباط هست، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه، کنترل این سیستم ایمنی به صورت نرمال صورت نمیگیره. وظیفه سیستم ایمنی این هستش که میکروب ها عواملی که به بدن حمله میکنن از بدن دور بکنه، اما اینجا اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی این حالت رو نمیتونه باشه، همزمان با از بین بردن اون عامل محرک به بافت های خود بدن حمله میکنه، که در جریان روماتیسم های مختلف این بافت که ما ازش به عنوان بافت هدف اسم میبریم متفاوت هست. مثلا در نوع روماتیسم مفصلی، مفصل اولین بافتی هست که مورد حمله قرار میگیره و علائم مختلف میده. انواع مختلفی از روماتیسم هست که اینجا به هر حال جایی نمیتونیم فرصت کافی نمیذاریم.
خب با این توضیحاتی که شما دادین خانم دکتر، چاره ای نیست غیر از اینکه با کلیات بپردازیم. خب همینطور که شما فرمودین وقت نیست که جزئیات این همه بیماری را، این همه بیماری روماتیسمی را توضیح بدیم و بپردازیم و صحبت بکنیم در ارتباط با جزئیات این بیماری ها. خب میدانیم که مردم وقتی مبتلا به یک ورم و آماس مفصلی میشن، بلافاصله ذهنشان میره به سمت بیماری روماتیسمی، میگن که روماتیسم داریم و معمولا هم این روماتیسم را با همین مشکلات مفصلی میشناسن، ممکنه مراجعه هم بکنن با همین شکایات روماتیسم. سوال ایست خانم دکتر که روماتیسم فقط با همین درد و آماس و تورم مفاصل خودش را نشان میده یا نه ممکنه که به اشکال دیگه هم ظاهر شوه، یعنی تغییراتی را در دیگر نقاط بدن هم به وجود بیاره؟
وقتی که مریض از روماتیسم مفصلی اسم میبره، تورم مفصل رو میبینه. البته همونجور که اول گفتم خیلی وقت‌ها شما مریض هر دردی که توی مفاصل واداشته باشه میاد میگه روماتیسم داریم، اما زمانی که واقعا تورم وجود داره و تورم توی محل‌هایی که میدونین در معرض ضربه و فشار وزن یا موارد دیگه است، مثلا مچ دست‌ها، انگشتان دست در جاهای مختلف وجود داره، خب بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که واقعا همون روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید بهتره که بگیم آرتریت روماتوئید باشه. اما در سایر بیماری‌های روماتیسمی ممکنه بیماری از جای دیگری شروع بشه، یعنی مثلا بیمار بیاد با یک سری علائم پوستی و در نهایت رسیم به این که این یک بیماری روماتیسمی داره، یا یک مشکل کلیوی در نهایت برسیم به این که یک نوع بیماری روماتیسمی داره و الی آخر که ارگان‌های مختلف میتونن درگیر بشن.
خیلی خوب خانم دکتر، ما شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم، خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم انشالله باز هم صحبت‌های خوب شما رو خواهیم شنید.
درد مزمن چیست؟ دردی که برای مدت زمانی نزدیک به 3 ماه و یا بیشتر در بدن باقی بماند، عنوان درد مزمن را به خود می گیرد. البته زمانی که بدن شما آسیب می بیند و یا مریض می شوید، این کاملا طبیعی است که در نقاط مختلف بدن احساس درد و ناراحتی کنید. اما دردی که برای هفته ها، ماه ها و یا حتی سال ها همچنان ادامه پیدا می کند طبیعی نیست. دردهای مزمن می توانند در هر نقطه از بدن شما ایجاد شوند. این درد می تواند خیلی ملایم بوده و یا انقدر شدید باشد که فعالیت های روزانه را مختل نماید. هر کسی می تواند مبتلا به درد مزمن شود. البته بیشتر در بزرگسالان در سنین بالاتر رایج می باشد. اما نمی توان گفت که درد مزمن به عنوان بخش طبیعی فرایند سالخوردگی به شمار می رود. البته افراد میان سال بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. به ویژه افرادی که بیماری های خاصی نظیر دیابت، آرتروز و سایر اینها را دارند. اگر شما برای مدت زمان زیادی درد داشته باشید، این امر می تواند شما را خسته کند و سبب ایجاد افسردگی شود. این مسئله می تواند در روند نرمال زندگی اجتماعی افراد و فعالیت‌های فیزیکی روزمره‌شان خلل ایجاد نماید. گاهی اوقات درد آنقدر شدید می شود که نمی توانید به مکتب و یا محل کار خود بروید. گاهی اوقات اضطراب‌های احساسی نیز سبب بدتر شدن شرایط می‌شود. سیستم ایمنی بدن دچار ضعف شده و سبب ایجاد عفونت و یا سایر بیماری‌ها می‌شود. شما برای درمان دردهای ملایم و دردهایی که گاه و بیگاه پدید می آیند می توانید از درمانهای خانگی بهره ببرید. ورزش، خواب کافی و استفاده از غذاهای سالم می تواند از تشدید دردهای مزمن جلوگیری کنند. استفاده از درمانهای معمولی نظیر آسپیرین و یا ایبوپروفن به بیماران پیشنهاد می شود. اگر با انجام کلیه امور ذکر شده باز هم احساس کردید که درد شما از بین نمی رود، باید هرچه سریع‌تر با پزشک خود صحبت کنید. شاید لازم باشد تا شیوه های درمانی متفاوتی را امتحان کنید تا ببینید که کدام یک از آنها برای شما مفیدتر هستند. داروهای خوراکی، بی‌حس کننده ها، طب سوزنی، داروهای محرک عصبی و یا در موارد شدیدتر جراحی میتواند برای درمان این نوع دردها مفید واقع شود. به هر حال پیش از این که به هر گونه اقدامی دست بزنید میبایست با پزشک خود مشورت کنید. شاید گاهی اوقات بهترین درمان ترکیبی از چند شیوه درمانی متفاوت باشد. باید داشته باشید که کنترل دردهای مزمن را میتوانید با گونه‌ای به دست گیرید که براحتی و زندگی عادی خود ادامه داده و فعالیت‌های روزانه خود را با سادگی دنبال نمایید.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی شنیدین که ما با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتیسمی یا روماتولوژی صحبت کردیم در ارتباط با روماتیسم. صحبت های خیلی خوبی مطرح شد. خانم دکتر گفتن که حدود 200 نوع بیماری تحت عنوان همین روماتیسم طبقه بندی شده و گفتن که بیماری های تحت روماتیسمی هم داریم که زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن. همینطور انواعی از واکنش های سیستم ایمنی رو گفتن و در ارتباط با بعضی از علل ناشناخته هم صحبت شد که ما امیدوارم مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. میخوایم که گفتگوی ما را ادامه بدیم با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. خانم دکتر، زمینی که من باز تشکر میکنم از شما بابتی که وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید، بفرمایید که چه افرادی بیشتر مستعد ابتلا به این بیماری هستند و دیگه این که ارث هم نقش داره در ایجاد بیماری، یا اینکه این موارد رو دارین که فردی مثلا قبلا بیماری دیگه ای داشته باشه و به خاطر او بیماری مفاصلش درگیر شده باشه؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتویدیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً